در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. المنت لله که در میکده باز است. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند زمستی، وان می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید، از قبله ابروی تو در عین نماز است. ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسید که در سوز و گداز است. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. پیشا پیش فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو، این ضیافت بزرگ الهی رو به محضر همتون تبریک و شاد باش میگم. انشاءالله لحظات بسیار نورانی و دلپذیری باشه برای همم. به رسم شنبه ها افتخار داریم که در محضر جناب آقای دکتر رفیعی باشیم. بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم. انشاءالله طاعت و عبادات شما قبول بشه آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت بینندگان عزیز عرض سلام دارم. پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم و آرزو میکنم که ماه شعبان که ماه پیامبر بود و روزهای پایانیشه، انشاءالله خداوند همه ما رو در این ماه هم ببخشه هم با پیامبرش محشور کنه.
انشاءالله. خیلی خوب، با توجه به این که در آستانه حلول ماه مبارک رمضان هستیم و بحثمون با حاجای دکتر رفیعی در خصوص آداب مسلمانی است، قطعا خیلی ها دوست دارن در مورد آداب روزه و اهمیت اون بدونن، اما دلم میخواد اینجوری شروع کنم و این سوال رو از محضر آقای دکتر بپرسم که واقعا با توجه به اینکه روزه‌داری در ماه مبارک رمضان و در این روزهای شاید نسبتاً گرم و بلند تابستان رو در پیش داریم، خیلی ها دلشون میخواد که این روزه براشون دلچسب و گوارا و دلپذیر بشه، چه اتفاقی باید بیفته که اینجوری بشه؟
بله، سوال خوبی است. طبیعتاً ما چند سالی است و در آینده هم این گونه خواهد بود که ماه رمضان رو در گرمای تابستان خواهیم داشت. بینندگان عزیز ما میدانند تو روایات ما داریم افضل الاعمال احمزها، یعنی با فضیلت ترین عمل اونه که مشکلتر و سختتر باشه،
زحمتش بیشتر باشه،
طبیعتاً اجرش هم بیشتر هست. برعکس این که حالا حتی بعضی توی انتخاب مرجع که حالا این خودش غلطه، میگن کدام مرجع آسان میگیره، کدام مرجع مثلا احکامش راحت تره، فکر میکنن در انتخاب مرجع باید سهولت در اعمال رو ملاک قرار بدن. اتفاقا اینطور نیست. در روایات ما تأکید شده است که کسی که دنبال عمل سخت‌تر میره اجر و پاداش بیشتری داره. به همین دلیل تو نقل‌ها اومده است که از میان معصومین که ما نماز در شب‌های سرد، وضو گرفتن مثلا در شب‌های سرد یا روزه در روزهای گرم رو به اصطلاح دوست داریم. من طبیعتاً با توجه به این صعوبتی که روزه خواهد داشت در تابستان، لازم می‌دونم یه مقداری از اهمیتش بگم که وقتی انسان بدانه یه چیزی ارزش داره، اهمیت داره، پای اون طبیعتاً وقت می‌ذاره، وقت صرف می‌کنه و اون سختی رو بر خودش هموار می‌کنه. مثل فرض می‌کنیم حالا مادری که 9 ماه سختی یک دوران بارداری رو تحمل می‌کنه، اما همه امیدش به اینه که این بچه به دنیا میاد و ثمره این تحمل رو می‌بینه. یا شما فرض کنید که یک بیماری که به جا افتاده باید تحمل کنه، درد رو، سختی رو، داروهای مختلف رو، اما امیدش به اینه که خب بهبود پیدا میکنه. یا یک کارمندی، یک کسی که صبح، عصر، 2-3 شیفت کار میکنه به امید اینکه مثلا یه ماشین بخره، یه خونه بخره. من این مثالا رو برای بینندگان میزنم برای اینکه ببینید خود ماهای جایی سختی رو میپذیریم به خاطر یک سری آثاری که برش
مترتبه. در واقع
آره، اون نتیجه رو در واقع به امیدش هستیم. خب روزه وقتی نتایج بسیار عالی رو داره، خب طبیعی آدم سخته، گرما هست، تشنگی هست، اما انسان وقتی به این نتایج فکر میکنه میبینه واقعا ارزش این کار رو داره. من اولا اینو بگم، در میان عبادات ما تنها یک عبادت داریم که خدا میگه این مال منه، این حدیثه ها، از صوم لی، روزه برای منه و من برای اون جزا تعیین میکنم. حالا بعضی سوال میگم نماز برای خدا نیست، حج برای خدا نیست، جهاد برای خدا، یعنی چی روزه برای خداست؟ وقت اینجا بزرگان حدیث به تکاپو افتادن که اینو معنا کنن. بعضی ها گفتن مثلا منظوران از که ثواب سایر اعمال رو فرشته ها میدن، ثواب روزه رو خود خدا میده. بعضی ها گفتن مثلا منظور نستش که ثواب روزه از همه اعمال دیگه بیشتر هست. چند جور در واقع تعبیر شده، اما من یادم یه وقتی استاد اخلاقی داشتیم یه معنای قشنگی میگه که چرا در میان عبادات روزه متعلق به خداست. ایشون میفرمود صوم و روزه اینو تشبه به خالقه. ببینید خدا نمیخوره، نمی آشامه، خب روزه دارم نمیخوره، نمی آشامه. این امساک، این خیشتنداری یک نوع تشبه به خالقه. لذا میفرماید از صوم لی، روزه مال منه، من خودم جزاشو میدم، پاداششو میدم. در یه روایتی که حالا من این روایت رو از منابع خوب، منابع قوی ما هم اومده، این روایت توی منابع متعددی از جمله در بهار هست، در کتب اربعه‌مون بعضیاش اومده، رسول خدا فرمود ما من مؤمن یصوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله تبارک و تعالی له 7 خصال. خیلی روایت قشنگی است. فرمود هیچ کسی نیست که ماه رمضان روزه بگیره و اون سختیشو تحمل کنه مگر اینکه چند اثر تو زندگیش داره. حالا تو این روایت 7 اثر رو پیغمبر شمرده که من خدمت بینندگان عرض می‌کنم.
7 تاش باید بگید آجاب. هر 7 تاش
میگیم، 7 تاش دیگه تون عدد گفتیم باید بگیم دیگه. عرض می‌کنم که خیلی جالبه ببینید یه روزه چطور میتونه روی انسان اثر بگذاره. البته من بعد از این یه روایت دیگه میخونم که کدام روز است که این اثر رو داره. فکر نکنن عزیزان که
هر امساکی و هر روزه
صرف تشنگی و گرسنگی نیست، گرچه اونم یه درجه از این آثار رو داره، ولی اگر اون نمره 100 این آثار رو کسی بخواد دریافت کنه، من اون روایت دوم رو هم عزیزان بیننده خدمتشون عرض خواهم کرد. خب چیه این آثار؟ اولها یذوب الحرام فی جسده، بدنش حرام در بدنش ذوب میشه. یعنی کسی که مثلا فرض کنید که نگاه حرام داشته، استماع حرام داشته، گاهی چیز حرامی گوش داده، لقمه حرامی مثلا، به هر حال این باعث میشه این حرام تو بدنش تحلیل بره. شاید معنای این روایت اینه که خود به خود یه پادزهری است که حرام رو تو زندگی از بین میبره. یه تمرینی است، ممارستی است. کسی که 30 روز تمام نخوردن حلال رو تمرین میکنه، بابا غذا که حلاله، مرغ و گوشت و آب نمیخوره، پس این میتونه در بعد ماه رمضان حرام نخوره. این میتونه شراب نخوره. تو که به خاطر روزه آب نخوردی، پس این آب نخوردن تمرین بشه که بعدن دیگه شراب هم اگه تو زندگیت بوده نخوری، اگه لقمه حرام تو زندگیت بوده نباشه. تو که با این روزه تمرین کردی در واقع حلال مرتکب نشی. خب شما در حال روزه ببینید، همسر شرعی انسان که زن انسان هست ارتباط حرام هست، این در حال روزه خیلی چیزای حلال. من گاهی تو مکه اینو برای دوستان میگم شما وقتی محرم میشه میگه مورچه رو آزار نده، پشه رو آزار نده، بدنتو نخاران، خون از بدنت بیرون نیار، گیاه رو نکن، سید نکن. خب این چی میخواد بگم؟ میگه تو که اینجا باید مورچه رو آزار ندی، تمرین کن که بعدن مردم رو آزار ندی. ولذا انسانی که در حال روزه حلال براش در واقع منع میشه، پس تو میتونی دنبال نامحرم نری، پس تو میتونی رفیق حرام نداشته باشی، میتونی پای صحنه های مبتذل ننشینی. این اولین اثر.
خیلی خوب.
بله، این یذوب الحرام فی جسده منظور اینه، نه اینکه یکی بگه خب دیگه یه چی میگن عامل حلالی پیدا کردیم، روزه حلال حرامه دیگه، خب پس ما از این به بعد هی گناه میکنیم،
مارمزون که دیگه زوب میشه،
11 ماه زوب
میشه.
نه، این در واقع میخونم روایتشو بعدن که چه شرایطی داره. دوم فرمود یقرب من رحمت الله، کسی که روزه میگیره به رحمت خدا نزدیک میشه. ببین برای اینکه بینندگان عزیز بدونن رحمت خدا یعنی چی، 114 مرتبه تو قرآن بسم الله الرحمن الرحیمه که 228 بار کلمه رحمت توش تکرار شده.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم 114 مرتبه. بعضی از سوره های قرآن اصلا با کلمه رحمت شروع شده اولش، مثل سوره مریم ذکر و رحمت ربک. و باز این نکته رو عرض کنم که رحمت خدا اینقدر مهمه که انبیای الهی دعا میکردن ادخلنی به رحمت کفی عبادک از سالی، و هر که مشمول رحمت خدا شد دیگه بقیه مسائل حله. اول دعای کمل میگیم دیگه، اللهم اینی اسألو که برحمتک التی وسعت کل شی. رحمت خدا دو قسمه، یه رحمت عام و فراگیر داره، اینو نگاه نمیکنه طرف مؤمن یا کافر، به همه میده. مثل این رحمت جاذبه که باعث شده ما رو کره زمین بمانیم و زندگی کنیم، این که شامل همه است، یه مؤمن و کافر نداره. رحمت هوا، این مال همه است. رحمت سلامت، رحمت قضا، شده خداوند مثلا روزی کفار رو قطع کنه؟ نه، به کفار هم روزی میده. اما یه رحمت خاص داره خدا. مثلا فرض میکنیم که این رحمت خاص باعث میشه انسان لذت عبادت رو بچشه، باعث میشه افسردگی نداشته باشه، باعث میشه احساس آرامش کنه، باعث میشه از مرگ نترسه. اینا رحمت‌های خاصه.
اینو دیگه به هر کسی نمیده.
اینو به هر کسی نمیده. رحمت خاص شامل هر کسی نمیشه. و لذا از خدا میخوایم که این رحمت ما بده و از او تقاضای این رحمت رو میکنیم. در دعای مناجات حضرت امیرم در مسجد کوفه این هست، ارحمنی، خدای من رحم کن، ورزعنی. رحمت خاص خدا اینه که از اینا راضی باشه، صفت خوشنودی خدا در زندگی انسان مجسم بشه. دومین اثر روزه اینه که خدا از بنده رحمتش رو شامل بنده میکنه. بابا این بنده 17 ساعت 18 ساعت گرسنگی، تشنگی، سختی، واقعا مخصوصا برای بعضی از این نوجوانا که سال اولشون هست
سخت.
و من ازشون تقاضا میکنم هم روزه رو بگیرن، هم قدر خودشونو بدونن، هم دعا کنند. مخصوصا اون غروب که میشه چشم ها سیاهی میره. خب این داره با این وضعیت میگه خدای من فقط به خاطر تو دارم این کارو میکنم. من کسی حاضر نیست. یه نهار این بچه جابجا میشه صداش در میاد، یه صبحانه‌اش دیر میشه صداش در میاد،
ده دقیقه دیرتر
فریادش بلنده. 17 ساعت داره گرسنگی تحمل میکنه، 18 ساعت گرسنگی تحمل میکنه. رحمت خدا شامل این میشه. و لذا داریم که روزدار یه شادی عجیبی در افطار داره، یه شادی هم هنگام عید فطر داره. و لذا توی روایات داریم که جایزه ویژه به روزدار داده میشه. البته ما الان فعلا بحث مور کسایی است که روزه میگیرن. حالا من در خلال عرایزم خواهم گفت که اگر کسی مریضه، پیرمرد، پیرزن، ناتوان، شیرده، آیا این مثلا از همه این ثواب محروم میشه؟ نه، اونم میتونه، چون ماه رحمته. قرآن خوندن، دعا خوندن، ارتباط با خدا، خیلی از کارهای دیگه تو این ماه میشه انجام بشه. ولی الان بحث ما روی روزه گیرهاست، اونایی که میتونن اما توجه ندارن و گاهی این روزه رو بهش بی‌دقتی میکنن یا به قول یکی مریضی های مصلحتی باعث میشه روزه نگیرن. این اثر دوم.
خیلی خوب.
اثر سوم که این خیلی مهمه، یهون الله علیه سکرات الموت، خداوند اون مرگ و جان دادن رو بر اینا آسان میکنه،
بر اونا که روزه میگیرن.
روزه میگیرن. ببینید سکرات، سک اصلا به معنای مستیه، اون مستی مرگ، اون لحظه که انسان داره از بستگانش جدا میشه، توجه هم نداره دیگه، خیلی هم حالت سختیه، خیلی حالت مشکلی، سرگردانی داره، داره حالت انتقال دیگه. اون لحظه که خیلی از اولیای خدا گریه میکردن برای اون لحظه، اشک میریختن برای اون لحظه، اون لحظه برای این آسان میشه. یعنی اسرائیل در چهره خوشی میبینه، جان دادن برایش سهل میشه چون روزه گرفته، تحمل کرد. اثر چهارم که اینم باز اینا هر کدومش باشه کافیه، یعنی یکیش هم به ما بدن کافیه. امان من الجوع والعطش یوم القیامه. روز قیامت میدونید که صحرای محشر واقعا صحرای عجیبی است. یه نمونهش شما تو حج میبینید، تو مثلا منا و عرفات چه خبره، آتشتگی هم ببری کسی کمکت نمیکنه چون همه خودشون دارن نیازمند گرفتار. میگه روز قیامت کسی که روزه بگیره از تشنگی و گرسنگی روز قیامت محفوظ میمونه. خیلی مهمه. شما یه دانش‌آموزی که دانش‌آموزی که شب تا صبح داره درس میخونه، روز شب کلاس با زحمت، تمام امیدش اینه وقتی کنکور اعلام میشه بگن رتبت بالاست، اون رشته‌ای که می‌خواستی تو اون دانشگاه قبول میشی و راحت میتونی تحصیل کنی، به امید اون قبولی تمام این بیداری شب رو تحمل میکنه.
میگه چیزی نیست،
میگه چیزی نیست برای من. و لذا میگه شما در قیامت آتش و جوع، یعنی گرسنگی و تشنگی روز قیامت رو، آدم روزه‌دار از اینها در امانه. خب اینا کم اثر نیست. و جالبم اصلا اینو اینجا بگم، این روایاتی که من دارم میخونم و روایات شبیه این یکی دوتا نیست، خیلی زیاده، در حدی است که عرض میکنم که به تواتر معنوی میرسه بعضی اینا از تعداد. خب ششم، پنجم از روهم، پنجم فرمود یعطیه الله براءت من النار. یعطیه براء من النار، خداوند براءت از آتش جهنم بشه،
در امان از
در امان آتش جهنم. و لذا ببینید مهمترین عامل جهنمی شدن انسان شیطان دیگه. حدیث داریم در ماه رمضان شیطان در زنجیره، یعنی عملا دستش باز نیست. چرا؟ چون بیاد به شما بگه شراب بخور، میگه آبم نمیخورم، چه بسه شراب. بگه ارتباط حرام برقرار کن با نامحرم، میگه من با حلال خودم ارتباط ندارم. بگه موسیقی گوش کن، نه من دارم قرآن میخوانم، قرآن گوش.
خل اصلاح، خل
اصلاح شیطان. و اثر ششم فرمود یطعمه الله من طیبات الجنه، خدا از غذاهای پاکیزه بهشت به او میخوراند، چون به هر حال این مستحق بهشته. و لذا در یک روایتی داریم که اگر کسی، اینم جالبه حالا برای بینندگان عزیز عرض میکنم، فرمود من صام رمضان، هر که ما رمضان روزه بگیره، ثم حدث نفسه، بعد با خودش بگه، بگه هر چی زنده باشم میگیرم، ثم حدث نفسه ان یصوم ان عاشه، بگه و خدایا 100 سال دیگه به من عمر بدی روزه میگیرم. نه مثل بعضی که میگه خدایا این روزه رو آره تمام شد دیگه، قسمت ما نکن فلانه. میگن که یک کسی بود از این شاهان عباسی، اومدن بهش خبر دادن که آدم عیاشی بود، ماه رمضان رسیده، خیلی ناراحت شد، گفت من اگر زنده باشم این ماه رمضان رو بر میدارم، اگر به قدرت برسم ماه رمضان رو بر میدارم. سال بعد قبل از رمضان از دنیا رفت، یعنی ماه رمضان رو برداشت.
عزیز.
حالا این هست، این حدیث میگه فَإِنْ مَاتَ بَيْنَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگه مرد دیگه ماه رمضان دیگه رو درک نکرد، این وارد بهشت میشه. پس ششمین اثر روزه بهشته. و هفتم فرمود قد کفر خطیئت آدم ابیه، اون خطایی که آدم مرتکب شد، آدم ابوالبشر که از بهشت بیرون رانده شد، روزه بنی آدم کفاره اون خطا هم خواهد، یعنی اثرش به حضرت آدم هم میرسه. خب این روزه
و هر کدومش رو به تنهایی خودش،
یک تنهایی باید یه جلسه روش صحبت باشه. منتها اگه فرصت هست من یه دو نکته دیگه بگم، اگر وقت نشد اون روایت شرایط رو بعد
بگم، بعد از روایت هایات.
و اون نکته این است که ما کسانی داشتیم که تمام عمرشون روزه بودن، بهشون میگن صائم الدهر، یعنی روزه دارای کل عمر، مگر اون روزایی که مثلا حرام بوده و جایز نیست. و کسایی داشتیم که از خدا خواستن با حالت روزه دار از دنیا برند. دقت میکنید؟ یه شخصیتی است در مصر دفنه به نام نفیس خاتون. من از دوستان مصری هم سوال کردم، گفتن اونجا حرم داره، صحن و سرا داره. آدم عجیبی بوده این خانم، آدم عجیبی بوده. نوه امام حسن مجتبی است، عروس امام صادقه،
نفیس خاتون.
مثل حرم هست، معصومه سلام الله علیها اونجا به اصطلاح صحن و سرا و حرم داره. حتی اهل سنت مصر متوسل میشن، حتی بعضی این عروس و دامادها آغاز زندگیش نمیرن تو حرم ایشون. خیلی آدم عجیبی بوده، چند هزار ختم قرآن کرده، مدرس بوده، میامده پشت پرده بزرگان مردها زانو میزدن، از محضر درسش استفاده میکرده. حالا من الان نمیخوام شرح حال این خانم بگم، بماند که این شخصیت کیه، که وقتی از دنیا رفت شوهرش میخواست بیارتش تو قبرستان بقی، بیاره مدینه دفنش کنه. مردم مصر گفتن نمیذارید،
این مال ما سمجمشه.
شب پیغمبر رو خواب دید، رسول خدا فرمود که بذار تو مصر دفن بشه که باعث برکت این سرزمینه. هنوز هم مصری‌ها این اعتقاد رو دارن، نذر میکنن براش. این شخصیت خادمش میگه اون لحظات آخری که میخواست جان بده، پاش رو به قبله کرد، شروع کرد قرآن خوندن. همینطور که قرآن میخوند، من دیدم داره حالت احتضار بهش دست میده، یه ظرف آب براش بردم، گفتم خانم بزرگوار آب میل کنید. گفت من روزه هستم، یک عمری از خدا خواستم با حالت روزه‌دار از دنیا برم و الان به حاجتم رسیدم. ولذا نفیس خاتون با حالت روزه از دنیا رفت. یه نمونه دیگه بگم که بینندگان ببینن چقدر روزه مهمه. در جنگ موته جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین ضربت خورد، تیر خورد، افتاد روی زمین، دستاش از بدن قطع شد دیگه. معروف است به جعفر طیار که هر دو دستشو از دست داد. وقتی افتاد روی زمین یه کسی میگه من دویدم یه ظرف آب براش بردم. نیمروز بود، وسطای روز بود. چشماشو باز کرد، گفت چیه؟ گفتم آب آوردم. گفت من روزه هستم، بذار کنار جمع. آره، اگر من درک کردم افطار رو میخورم، و الا از خدا خواستم که با حالت روزه دار از دنیا برم. و فراوان داریم، یه وقتی کسی آمد پیش پیغمبر گرامی اسلام، اینم جالب این روایت، گفت یا رسول الله، اینم شخصی است به نام ابو امامه با همسرش که متدین بودن هر دوشون، تو تاریخ اومده شرح حالشون، آمد خدمت پیغمبر خدا عرض سلام کرد، گفت یا رسول الله یه راحتی برای بهشت به من یاد بدید، من میخوام راحت بهشتی بشم. آقا فهمون روزه بگیر. ولذا نوشتن ایشون خودش و خانوادهش مرتب ماهای مختلفی رو روزه میگرفت. حالا من نمیگم روزهای مستحبی، ماه شعبان، رمضان، اینا جای خودش، که حتی مستحب به آیه شریعتی هم بگم ببینندگان، حتی الان نگن که آقا ما رمضان روزه بگیریم بقیهش پیشکش، ولی حتی مستحب به عید فطر که تمام میشه 6 روز آدم بعدش روزه بگیره.
آره 6 روز ماه شعبان.
وقت حدیث داریم که اگر کسی این 6 روزه بگیره گویا کل سال رو روزه بوده. وقت بعضی از بزرگان در فلسفه این نوشتن،
یعنی تو از دوم تا مثلا نهم ماه، دوم تا هشتم مثلا
6 روز مستحب. من الان نمیخوام روزه رو بگم توصیه کنم، بگم چیز دیگه میخوام بگم. بزرگان اخلاق میگن علت این که 6 روز بعد از ماه رمضان روزه مستحبه، یعنی خدای ما خسته نشدیم،
هنوز هم
گرفتیم. آره، تو فطر رو گفتی نگیر، فرداش گرفتیم، پس فردا گرفتیم. ولذا امام سجاد علیه السلام هلال ماه رمضان که میرسید لبخند میزد، هلال شوال که میرسید عشق میریخت، برعکس بعضی از ماها که انقدر که دنبال هلال شوالیم دنبال ماه رمضان هستیم، عشق میریخت و میفرمود که هست دیگه تو دعاهاش باید. هست که چه دعاهای بسیار
ودا داشتن دیگه،
وداع با ماه رمضان داشت، استقبال از ماه رمضان داشت. قدر بدانیم، واقعا قدر بدانیم ماه رمضان یه ماه استثنایی است، یعنی خداوند در هر چیزی یه بهترین قرار داده. مثلا توی انبیا برترین انبیا کیه؟ رسول خداست. توی اوصیا برترین وصی کیه؟ علی ابن ابی طالب. تو زنها سیدت و نساء العالمین کیه؟ زهرای مرضیه. تو ایام هفته
جمعه.
توی ذکرها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خب وقت برترین ماه رمزان. ماه رمضان برترین شب تو ماه رمضان شب قدره. خداوند در این ماه وقتی یک آیه ثواب یه ختم قرآن داره، اینا که نخواستن که ما رو بی خودی تحریک کنن، که وقتی نفس میشه به اصطلاح تسبیح، خواب میشه عبادت. حالا بعد نه، این خوب عبادتیه، ما دیگه میخوایم 17-18 ساعت. نه، این میدونید چی میخواد بگم؟ میگه خوابت عبادته. وقتی خواب عبادته، ببین نماز چیه، ببین عرض میکنم که دعا چیه،
ببین چه خبره، خلاصه
چه خبره، چه خبره که اینجا خوابش عبادته. ولذا قدر بدانن. البته یه ضوابطی داره که حالا من اون ضوابط رو عرض خواهم.
خیلی خوب، اون نکاتی گفتید خیلی خوب بود. یعنی من فکر میکنم که هر کدوم از اون اثرات و برکاتی که در مورد روزه حاجای دکتر رفیعی ذکر کردن، هر کدومشون به تنهایی فکر میکنم کفایت میکنه برای یک زندگی سعادتمندانه و اون چیزی که همه ما دنبالش هستیم. اما ایشون اشاره کردن که هر روزه‌ای شاید این شرایط رو و این آثار رو نداشته باشه، که انشالله بعد از تلاوت آیات این رو هم ازشون خواهم پرسید. اگر اجازه بدید ما تلاوت و قرائت آیات رو داشته باشیم. امروز به صفحه 307 مصحف شریف میرسیم، آیات نورانی سوره مبارکه مریم، آیات 26 تا 38 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
انشالله زندگیتون معطر به اطر قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم، انشالله دامه بحثمون رو با حضور آقای دکتر رفیعی داشته باشیم.
بله، تصادفاً این صفحه هم اشاره به روزه حضرت مریم دارد.
چه خوب.
که وقتی که با عیسی برگشت نزد مردم، بالاخره مردم ازش سوال براشون بود که چرا این بچه بدون پدر به دنیا اومده، که خدای تبارک و تعالی در واقع میخواد قدرت خودشون نشان بده. بعد به مریم خطاب شد، فقولی انی نظرت للرحمن صوما، بگو من روزه هستم. وقتی روزه بودی طبیعتاً اون زمانم در
روزه
سکوتم بود، صحبت نمی شد، که اگه الانم بود خیلی خوب بود، لااقل ما اهل منبر راحت بودیم. بله، این نشان دهنده این استش که خود این روزه به عنوان یک عبادت در ادیان سابق هم بوده، کما اینکه خود خدا هم تو قرآن و کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این در واقع نکته ای که از اینجا استفاده میشه.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. من فکر میکنم که با توجه به آثاری که جناب آقای دکتر رفیعی در مورد روزه بیان کردن، یه خورده روزه گرفتن در این روزها برای ما دلچسب‌تر و دلپذیرتر شد و میدونم خیلی ها شاید الان مشتاقن که زودترین هلال ماه رمضان رو ببینن و شاید هم از امروز خیلی ها به پیشواز ماه مبارک رفتن. ولی حالا اگر نکات دیگری هست ما از زبانتون میشنویم و انشالله تو سوالی که در ادامه خواهم داشت.
یه جمله عرض کنم راجع به خود کلمه رمضان، که تو بعضی روایات دارد که نگید رمضان آمد و رمضان رفت. رمضان رو با احترام بگید، ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، چون رمضان نامی از نام‌های خداست. تو بعضی روایات دارد. و یه نکته در وجه تسمیه و نامگذاریش، گفتن اون باران پاییز که میزنه، باران پاییز و اون گرد و غبار تابستان رو میشویه، به اون تو عربی میگن رمزه، و رمضان به معنای شوینده است. حدیث هم داریم، انما سمی رمضان لانه یرمض الذنوب، رمضان رو میگن رمضان چون گناهان رو میشویه و از بین میبره. ببینید، من قبل از آنی که اون شرای آداب رو بگم یه نکته عرض کنم. الان که این آداب رو میگم، یه کسی بگه خب ما که این آداب رو نمیتونیم، پس روزه رو هم نمیگیریم. چون گاهی دوستان بیننده ما مطالب رو یه بخشش رو گوش میدن. دو سه روز قبل یک آقای اومده بود میگه من نماز نمیخونم. گفتم که خیلی بده که نماز عمود دینه، چنینه چنانه. گفت نه، خود شما گفتید که پیامبر فرمودن به نماز افراد نگاه نکنید، به امانت داریشون، به صدق در گفتارشون، و گفتید آقا اگر کسی مثلا بار از دوش مؤمن برداره افضل از یک سال نماز روزه است. یعنی توجه نکرده که بنده وقتی دارم ثواب خدمت رسانی رو میگم، نمیخوام نماز رو پاش قربانی کنم. نماز عمود دینه، اگر قبول بشه همه چیز قبول میشه، اگه قبول نشه هیچ چیز قبول نمیشه. کلید، مفتاح، اولین گام برای هدایت. منتها وقتی میگیم آقا این فضیلتش از نماز بیشتره، معناش اینه که نماز نخونید. یا مثل اون بنده خدا یه گفت یه رکعت مثلا یا یه نماز در مسجد الحرام 100,000 برابره، گفت خب پس ما دیگه با خدا بدهی نداریم. نه، اینا نمیخواد بگه اصل نماز رو شما کنار بذار. من این ثوابایی که میگم دو تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول، این آداب مخصوص روزه‌دار نیست. اگر کسی هم روزه نمیتونه بگیره تو ماه رمضان، میتونه اینا رو رعایت کنه
و ثوابش رو به هر طریقی
بله، مریض، پیرمرد، خانم بچه شیر میده، باردار، مسافر، به هر دلیلی، ما اگر کسی نمیتونه روزه بگیره، این شرایطی که الان من میشمارم که 6 ویژگی است توی روایت، اینو میتونه انجام بده.
خیلی خوب.
یک نکته دوم، اونایی که روزه میگیرند بگن که خب ما اینا رو نمیتونیم انجام بدیم، شما گفتید مثلا باید زبانتو کنترل کنی، من نمیتونم، بس روزم نمیگیرم. نه،
روزه رو بگیر.
این روزه درجات داره، رتبه داره. این درست مثل اون روایتی مونه که کسی شراب بخوره نمازش پذیرفته نیست. آیا میخواد بگه پس نماز نخونه؟ نه، میخواد بگه نماز یه نقش ارتقا و یه نقش بالندگی و سازندگی و رشد تو انسان داره، که شرابخوار این نمازش صرف این نمیتونه بشه، صرف اون میتونه بشه که اون زهر نماز شراب رو از بین ببره، اون در واقع اثر منفی شراب رو از بین ببره،
خنثی میکنه اونو،
خنثی میکنه. ببینید یک در واقع آرایشه، یه پالایشه. نماز برای آدم سالم آرایشه، ولی برای شرابخور پالایشه. میگه اون آرایشه رو نداری شما.
اگه قرار برسه به آسمون اونجا ذخیره بشه برای ما اتفاق نمیفته،
اما پالایش که داره پالایش از بین میبره اون در واقع سمی که در اثر شراب در بدن شما وارد شده. این روایت هم اینو میخواد بگه اگر کسی این آثار رو نداره، خود روزه این آثار رو میاره، خود روزه هم این آثار رو میاره و سعیم بکنه درش. ممکنه یک کسی تو این شش ویژگی نمره 100 بگیره یا که 5 بگیره، ولی بالاخره این تأثیر رو داره. حالا اون روایتی که از رسول خداست این هست که فرمودن ان من تمسک فی شهر رمضان به 6 خصال غفر الله له ذنوبه، کسی که 6 چیز در ماه رمضان رعایت کنه خداوند اون آثار رو بهش میده، گناهاشو میبخشه، بهشت میره و آثار دیگه که بود. یک ان یحفظ دینه، دینش رو حفظ کنه.
یعنی چی؟
دین حفظ کنه یعنی کسی که روزه میگیره، روزه یک نماد دینه. دین یه سری نمادهای دیگه هم داره، مثلا امانتداری، وفای به عهد، مهربانی، مال مردم نخوردن، این معنای حفظ دینه. دینش رو حفظ کنه و در واقع دینش رو به دنیاش نفروشه. نه مثل اینکه اینا که تو کربلا روزه گرفتن و امام حسین رو کشتن. داریم دیگه، توی روایت هم داریم، توی زیارت ها میخونیم که تبرکت بهی بنو امیه، ولذا روز عاشورا روزه گرفتن مکروه هست. علتش اینه که به شکرانه قتل ابا عبدالله روزه گرفتن. خب کسی بیاد روزه بگیره بعد حقه هم داشته باشه، کلاه هم سر مردم بذاره، خدعه با مردم بکنه، دینش رو باید حفظ کنه. این یک. دوم یسون نفسهو، خودشو در واقع خیشتن خودشو نگه داره، خود رو کنترل کنه، نگه داره. حالا این نگه داشتن از چیزهای مختلفی ممکنه باشه، از نگاه به نامحرم باشه. مثلا اینکه حدیث داریم که ان صمت فلیصم سمعك و بصرك، ببینید وقتی و لسانك وقتی روزه میگیری و شعرك روزه میگیری، چشمت هم روزه بگیره، گوشت هم روزه بگیره، موه تو هم روزه بگیره. یعنی چی مو روزه بگیره؟ من یادم وقت خدمت یکی از مراجع بودیم، شما مو روزه گرفتن یعنی خانم محترم
شما
که روزه هستی نامحرم مو تو نبینه، غیر ماه رمضان هم نبینه، ولی ماه رمضان هم تمرین کن که حجابت محفوظ بشه،
روزه اعضا و جواره بالاترین و عالی روزه اعضا و جواره
باشه. و الا حدیث داریم کم من صائمن، چقدر روزه داری که فقط تشنگی و گرسنگی رو احساس میکنه. اینم دوتا. سوم یسل رحمه، کسی که روزه میگیره
سله
رحم کنه، یعنی ماه رمضان یه فرصت برای دید و بازدید. حالا میگه تابستان خیلی روز میخوابن دیگه، شبها بیدار هستن، اگر بعضی از این سریال ها میدان بده به مردم
برن
یه مسجدی برن دید و بازدیدی برن، خب این واقعا خیلی مهمه. فرصت هایی که دور هم بنشینن میتونن تا ساعت 1-2 دیدار هم برن، بعد بیان یه نماز شبی بخوانن، بعد یه عبادتی. آخه بعضی همچی که سحر بلند میشن سراغ قابلمه و آشپزخانه و سفره میگیرن، یعنی فکر میکنه این
سحر رو با سحری میشناسن،
سحر رو با سحری میشناسه، با قضا میشناسه. بعضی هم میگن اصلا ما حالا که اینطور سحر پا نمیشیم، دیدید دیگه شب
آره آخر شب
در صورت میگن... که سحری خوردن و سحر بیدار شدن موضوعیت داره،
خودش مهمه،
خودش موضوعیت داره، خودش مهمه. شما که در غیر ماه رمضان شاید نتوانی، حالا که ماه رمضان شده سحر بلند شدی، دو رکعت، من نمیگم همه 11 رکعتش، ولی دو رکعت، یه رکعت نماز شب، نماز بعد از شب، یه آیه قرآن، یه نگاه آسمانی، یه استغفاری تو دل شب، همه این حرفا تو دل شب پیدا میشه. خدا میتونست بگه مثلا 8 صبح روزه بگیرید تا مثلا 8 بعد از، چرا اومد سحر رو قرار داد؟ این موضوعیت داره،
بهونه باشه که اون وقت بیدار شی. و
اینم سوم، پس صله رحم. چهارم ولا یؤذی جاره، اینو بیشتر عنایت کنه،
همسایه‌شو
آزار نده. الان باب شده آقا بعضی جوونا فوتبال میکنن تو تا سحر، که خب سحر بیان اب نداره، فوتبال کار بدی نیست، مسابقات ورزشی، اما گاهی تو این کوچه‌ای که این جوان وایساده تا سحر، مردم تو خونه بعضی خوابیدن، مریض دارن، آقا برید زمین ورزش، برید جایی که فضای مزاحمت برای مردم نباشه. یا بعضیا مثلا مراسم دارن، برنامه دارن، خوبه، خیلی عالیه، ولی باعث آزار همسایه نشه. یا میره صله رحم، بر میگرده ساعت یک و دو نیمه شب با سر صدا بوق ماشین. یعنی نباید روزدار همسایه آزار باشه، بدانه همسایه آزاری از ثواب روزش میکاهه. اینم اثر دیگری که دارد. و این چند تا شد؟ چهار تا شد.
بله چهار تا.
پنجم و یرعا اخوانه، یعنی حال برادرانش رو مراعات کنه، حال مردم رو. جالب اینه که گفتیم سه تاش مربوط به روابط اجتماعی بود.
آره.
صله رحم، همسایه. غیر از همسایه صبح میاد سر کار، بابا تو کارمندی، روزه گرسنه‌ای قبول دارم، بدخلقی با مردم نکن، تندی نکن، زود کار رو رها نکن به خاطر اینکه روزه هستی، نه، کار مردم انجام بده. یرعا اخوانه، یعنی روزه بهانه‌ای نشه کم کار مردم
ترشو بشی، بد اخلاق بشی،
ترشو نشه، بد اخلاقی نکنه. و بالاخره ششم که از همه مهمتره، یخذن لسانه، زبانش رو در کامش نگه داره. او وقت فرمود اما الصيام فلا يعلم ثواب عامل الا الله. یه چنین روزه‌ای رو ثوابش رو کسی نمیدونه جز خدا. واقعا کسی جز خدا نمیدونه.
آره
روزه داری که دین حفظ میکنه، خودش رو حفظ میکنه، صله رحم میکنه، همسایه آزاری نمیکنه، حقوق برادرانش رو رعایت میکنه، زبانش رو کنترل میکنه، این روزه روزه ایست که ارزش داره و اهمیت داره. ولذا شما توی منابع روایی ببینید تأکید شده است که در حال روزه خوشخلق باشید، خوش برخورد باشید، عطر بزنید، نشون ندید بیحالید، سستید. حتی اگر شده انسان تظاهر هم بکنه واقعا گرسنه است، تشنه است، نشان نده، هی ناله نکنه، ای کی افطار میشه، پس چقدر طول کشید. این یه نکته. یه نکته دیگه که اگر وقت هست من این نکته رو
کوتاه اگر بتونم
بگم، اقشاری از مردم با زحمت روزه میگیرن، مثل نانواها، مثل بناها، مثل مکانیک، مثل آهنگر،
اونایی که مشاغلشون.
آره حالا الان مثلا اصلا دانشگاه تابستان تعطیلن، دانشجو تعطیله،
الان
افرادی هستن تا سحر بیدارن، سحر میخوابه تا 5 بعد از ظهر، 3 ساعت 2 ساعت مال روزه. این خیلی فرق میکنه با اون کسی که الان در حال تبلیغ تو مارمیزان سخنرانی میکنه، کلاسداری میکنه، نانوایی پشت این تنورهای داغ. اینا بدانند که روزه اینها ثوابش چند برابره، بدانند افضل الاعمال احمزها شامل ایناست، که این داره واقعا عرق میریزه بالای مثلا ساختمان بنایی میکنه، کارگری میکنه، یا مأمور شهرداری مجبور کارشو انجام بده، روزش هم بگیره. اینها دیگران به اینا قبطه بخورن، نه اینا به دیگران، و توجه به این نکته به اصطلاح داشته باشن.
خیلی ممنونم آقای دکتر رفیق، خیلی نکات ارزنده‌ای بود. شاید دوستان دلشون میخواست که به این مطالب دسترسی داشته باشن و اونها رو یادداشت بکنن. نگران نباشید، به سایت ما میتونید سر بزنید، صحبت‌های دکتر رفیق به صورت مکتوب در سایت ما وجود داره ان شاءالله. فردا پس برای دوستانمون رو سایت میذارن samtkhoda3.ir، انشاءالله میتونید مراجعه بکنید. خیلی فرصت نداریم تا پایان برنامه، خیلی زمان زیادی نیست، همونقدر که نسبت به روزهایی که در پیش داریم زمان زیادی نداریم تا آغاز ماه مبارک، روزهای پایانی ماه شعبانه و شاید ساعتهای پایانی. خیلی از دوستان دلشون میخواد که تو این لحظات و تو این ساعتها بدونن که چی کار بکنن بهتره، چجوری میتونن جبران بکنن اگر احیانا قصوری بوده، کوتاهی بوده.
بله، اولا دعا کنن خدایا اگر تا این ساعت از ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، در باقی مانده ماه ما رو ببخش و بیامرز. و نکته دوم این که این اذکاری که هست رو در این باقی مانده بگن، خود صلوات بر محمد و آل محمد که ماه شعبان ماه پیامبر است، خود استغفر الله و اسأله التوبه، خود ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، این اذکار رو بیشتر بگن و غافل نشند اگر تا به حال توجه نداشتن به این نکته از مناجات شعبانیه که بسیار مضامین عالی و بلندی درش نهفته است.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. حیف هم میاد این فراز از حدیث قدسی رو براتون نخونم که فرمود آسمان را بدون ستون تنها به نامی از نامهای خیش نگه داشتم، اما تو گویی دلت را به هزار موعظه من نتوانی نگه داشت. آری دل پرگناه به دوام موعظه نرم نمی شود چنان که سنگ به آب. افسوس. خیلی روز خوبی بود. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به اتفاق دکتر رفیع از محضرتون مرخص میشم. فردا انشالله برنامه به حضور حاج‌های عالی تقدیم حضورتون میشه با موضوع یاد مرگ. تا سلام دوباره در پناه خداوند متعال باشید. خداوند پشت و پناهت. راجا متشکرم.
موفق باشید.
سلامت باشید.
پروردگار، آگاهی تو از گاه و بیگاه من و علم تو به آنچه از من پنهان و بر من آشکار است مایه هراس است و باعث افتخار. هراس از آن که خداوند بزرگ و قادر و متعال وقتی هیچ از من و اعمالم نیست که بر تو پیدا نباشد، با این همه ناشایستگی و نادانستگی چه کنم که حتی خجلت و سرفکندگی به فریاد شرم ساریم از این اعمال نمیرسند و هراس از تو و قهر تو بهترین توصیف حالم میشود. و افتخار، افتخار خداوند که در هر حال و هر حالتی و در هر گاه و بیگاهی، چه در ظلمت سیاه شب و چه در روشنایی سپید روز، چشمان خداوند همراهیم می کنند و امن و امانم می بخشند. و در حیرت ذهن من آدمی که در پیشگاه علم ازلی تو تفاوتی میان پیدا و پنهان نیست و حتی سخنی که به سر و در خلوت گفتم به فاش و آشکار میماند در نظر تو. و چه میگویم من؟ چه میگویم من خداوند؟ چه میگویم؟ کدام سر و کدام پنهان که وقتی همه چیز بر تو و چشم تو عیان است، چه حاجت به بیان؟ و حالا که این همه بر تو عیان است و همه سر بر تو آشکار، چه کس امینتر از تو برای باز گفتن سر اعمالم؟ خداوند نزدیک تر است.